صفحه 1871. ولی این سخن درست نیست، زیرا کیفیت تشکیل آن چهار نوع جسم از دو مثلثی که انتخاب کردیم بدین نحو است که سه تا از آن اجسام از یک قسم مثلث، یعنی از مثلث قائم الزاویه مختلف الاضلاع ساخته شده اند، ولی جسم چهارم یگانه جسمی است که فقط از مثلث‌های قائم الزاویه متساوی الساقین پدید آمده. از این رو همه اجسام چهارگانه نمی توانند از راه انحلال و ترکیب دوباره اجزای تشکیل دهندهشان به یکدیگر تبدیل شوند، بلکه این کیفیت فقط خاص سه جسمی است که عناصر اصلیشان از یک قسم واحد است و به همین جهت وقتی که یکی منحل و به عناصر اصلی خود تجزیه شود، همان عناصر اصلی می توانند صورت جسم دیگر را به خود بپذیرند. درباره پدید آمدن اجسام از یکدیگر به همین قدر بسنده می کنیم. اکنون وظیفه بعدی ما این است که بیان کنیم که کیفیت هر یک از این انواع چهارگانه که ناشی از نحوه ترکیب آنهاست چگونه است و برای اینکه نوعی دارای چنان کیفیتی باشد از چند مثلث باید ترکیب یافته باشد. نخست به نوعی می‌پردازیم که ترکیبش ساده‌تر از ترکیب انواع دیگر است و از این رو عناصر اصلی تشکیل دهندهش نیز کوچکتر از عناصر اصلی سایر انواع می باشد. این نوع چنان که گفتیم از مثلثی ساخته شده که طول وترش دو برابر طول ضلع کوچکتر است. حال اگر دو تا از مثلث‌ها را پهلوی یکدیگر بگذاریم و از اتصال آنها چهار گوشی پدید آوریم، به نحوی که وترهای آن دو مثلث بر هم بیفتد و قطر آن چهار گوش را تشکیل دهد و همین عمل را دوباره دیگر چنان تکرار کنیم که همه قطرها و اضلاع کوچک در یک نقطه به هم پیوندند، از آن شش مثلث اصلی یک مثلث متساوی الاضلاع پدید می آید که مرکزش همان نقطه است. اگر چهار تا از آن مثلث‌های متساوی الاضلاع را با هم متحد سازیم، با هر گروه سه زاویه‌ای یک کنج پدید می‌آید و اگر چهار کنج به همین نحو تشکیل یابد، نخستین نوع یک صورت جسمانی یا هرم منظم پدیدار می‌گردد که دارای خصوصیت تقسیم یک کره کامل به پاره‌های مساوی و مشابه است. دومین نوع صورت جسمانی نیز از همین مثلث ها تشکیل می‌یابد، ولی به این نحو که هشت مثلث متساوی الاضلاع به هم می‌پیوندند و با چهار زاویه هر زاویه در یک صفحه کنجی پدید می‌آورند و چون شش کنج تشکیل یابد، دومین جسم منظم صورت کمال پیدا می‌کند. سومین نوع صورت جسمانی از به هم پیوستن دو بار 60 مثلث عنصری و 12 کنج پدیدار گردیده که هر یک کنج محدود به 5 صفحه مثلث های متساوی الاضلاع است و دارای 20 قاعده است که آنها نیز مثلث های متساوی الاضلاع اند. به این ترتیب یکی از دو عنصر اصلی با پدید آوردن این اجسام وظیفه‌ای را که به عهده داشت انجام داد و به پایان رساند. مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین جسم چهارم را به وجود آورد، به این ترتیب که چهار تا از آنها به هم برآمدند، به نحوی که رأس‌های زوایای قائمه‌شان در یک نقطه به هم پیوستند و بدین سان نخست یک چهار گوش متساوی الاضلاع به وجود آوردند. چون شش چهار گوش با هم متحد شدند، هشت کنج پدیدار گردید که هر یک از سه زاویه قائمه ساخته شده است. جسمی که به این ترتیب به وجود آمده دارای شکل مکعب است که دارای شش قاعده مربع می باشد. اما نوع پنجمی از ترکیب و به هم پیوستن نیز وجود دارد که دارای خاصیتی مخصوص به خود است و خدا این نوع ترکیب را در آفرینش جهان به کار برده است. انسان چون درباره مطالبی که بیان کردیم می اندیشد و می خواهد پاسخی برای این سوال پیدا کند که آیا عده جهانها محدود است یا نامحدود، به این نتیجه می رسد که کسانی که عده جهانها را نامحدود می دانند، فکرشان بسیار محدود است و از چیزهایی که هر انسانی باید بداند بی خبرند. ولی در این که آیا فقط یک جهان وجود دارد یا پنج جهان، می توان در تردید بود. عقیده ما این است که به احتمال بسیار قوی تنها یک جهان به وجود آمده است و کاری نداریم به اینکه دیگران در این باره چه می اندیشند. اکنون می خواهیم چهار شکلی را که با بیان خود تشریح کردیم میان چهار عنصر یعنی آتش و خاک و آب و هوا تقسیم کنیم. خاک دارای شکل مکعب است، زیرا در میان اجسام چهارگانه از همه بی حرکت تر است و جسمی که دارای چنین خاصیتی است به ناچار باید بر پایه و قاعده استوارتری قرار گرفته باشد. از انواع مثلث ها که برشمردیم، قاعده مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین، هم از قاعده مثلث مختلف الاضلاع و هم از مثلث متساوی الاضلاع استوارتر است. بنابراین اگر بگوییم که خاک دارای چنین خاصیتی است، مطابق احتمال قوی سخن گفته ایم. از اشکالی که باقی می ماند، سنگین‌ترین آنها را به آب می دهیم و سبکترینشان را به آتش و میانگین را به هوا. کوچکترین عناصر اصلی را به آتش می دهیم، بزرگترین آنها را به آب و میانگین را خاص هوا می شماریم. باز میگوییم که از میان عناصر اصلی آنچه تیزتر از همه است باید به آتش داده شود و آنچه از این حیث در مرتبه دوم قرار دارد باید به هوا داده شود و آنچه در مرتبه سوم است به آب. همچنین میگوییم که از اجسام اولیه آن که قاعدهش کوچکتر از دیگران است، به ناچار باید از هر حیث تیزتر و نافذتر از دیگران باشد و چون از حیث عده عناصر اصلی تشکیل دهنده نیز کمتر از دیگران است، از این رو باید سبکتر و در حرکت چالاکتر از دیگران باشد و آن که از لحاظ چگونگی قاعده بعد از او قرار دارد، لابد از حیث صفات و خصوصیات نیز در درجه دوم است و آن که از لحاظ چگونگی قاعده در درجه سوم قرار دارد، از حیث صفات و خصوصیات نیز در مرتبه سوم است. بدین ترتیب نتیجه می گیریم که به احتمال قوی جسمی که شکل هرم دارد عنصر اصلی و تخم آتش است و جسمی که از حیث شکل پس از آن می آید عنصر اصلی و تخم هواست و سومی عنصر اصلی و تخم آب است. اما این اجسام را که عناصر اصلی شمردیم باید بسیار کوچک در نظر آوریم، به نحوی که یک تای آنها را به سبب خوردی به چشم نتوان دید، ولی چون بسیاری از آنها به هم برایند و توده‌ای شوند به چشم در می آیند. درباره تناسب‌ها و حرکات و سایر خواص آنها باید بگوییم که خداوند پس از آن که ضرورت را وادار ساخت که آزادانه در مقابل وی تسلیم شود، این اجسام را از هر حیث بسیار دقیق و بی‌نقص ساخت و به حد اعلای کمال رساند و تناسب کامل میان آنها برقرار کرد. بنابر آنچه تا کنون در این باره بیان کردیم، ظاهراً موضوع باید چنین باشد. خاک وقتی که هنگام برخورد با آتش و بر اثر تیزی آتش منحل می شود، خواه این انحلال در خود آتش یا در هوا و یا در آب صورت گیرد، آنقدر در درون عنصری که در آن منحل شده است به این سو و آن سو کشیده می شود تا اینکه اجزاش باز به هم می رسند و به یکدیگر می پیوندند و دوباره صورت خاک به خود می گیرد. زیرا خاک هرگز نمی تواند به صورت عنصر دیگری درآید و ولیکن چون آب بر اثر برخورد با آتش یا هوا منحل می گردد، از اجزاش وقتی که دوباره به هم می پیوندند، یک قطعه آتش و دو قطعه هوا به وجود می آید. همینطور چون توده کوچکی از آتش میان توده بزرگی از هوا یا آب یا خاک قرار گیرد و در کشمکشی که میان آن دو روی می دهد از پای درآید و منحل گردد، از دو قطعه آتش یک قطعه آب پدید می آید و اگر هوا در این کشمکش مغلوب و منحل شود، اجزا دو قطعه و نیمی از هوا به صورت یک قطره آب در می آید. در این مورد باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که وقتی که یکی از عناصر با آتش برخورد می کند و آتش با نوک و پهلوهای تیز خود آن را می برد و قطعه قطعه می کند و از هم می شکافد، به محض اینکه اجزای اصلی آن عنصر دوباره به نحوی با هم مربوط گردند که صورت آتش به خود گیرند، این شکافتن و بریدن به پایان می رسد. زیرا یک عنصر هرگز نمیتواند در عنصری که عین خود او یا شبیه به اوست تغییری به وجود آورد و یا در تحت تأثیر او تغییر یابد، ولی هر عنصری به محض اینکه با عنصر دیگری که ضعیفتر از خود اوست برخورد کند و کشمکشی میان آنها روی دهد، عنصر ضعیفتر از پای در می آید و دچار انحلال دائمی می گردد. برعکس هنگامی که قطعه کوچکی از این عناصر میان توده بزرگی از عنصری دیگر بیفتد و منحل و از هم پاشیده شود، این انحلال و از هم پاشیدگی وقتی به پایان می‌رسد که اجزای اصلی عنصر مغلوب دوباره به هم پیوندند و صورت عنصر غالب را به خود گیرند. به این نحو است که از آتش هوا و از هوا آتش به وجود می‌آید. اما اگر هر دو قطعه‌ای که با هم برخورد می‌کنند دارای نیروهای برابر باشند و میان آنها کشمکش روی دهد، این کشمکش چندان ادامه می‌یابد که سرانجام یکی از آنها از زیر ضربه‌های حریف می‌گریزد و به نوع خود ملحق می‌شود و یا اینکه از پای در می‌آید و جزء او می‌گردد. بر اثر این جریان‌ها و تحول‌ها همه این عناصر به طور مداوم مکان خود را تغییر می‌دهند، زیرا بر اثر حرکت پذیرنده هر عنصری به مکانی در می‌آید که جدا از مکان عناصر دیگر است و هر بار که یکی از آنها صورت خود را از دست می‌دهد و صورت عنصر دیگری را به خود می‌گیرد، بلافاصله به مکان عنصر دوم روی می‌نهد و در آن مستقر می‌گردد. اصل و مایه اجسام اولیه از این قرار است که بیان کردیم، اما علت پدیدار شدن اقسام گوناگون از این چهار نوع را باید در کیفیت به هم پیوستن اجزای اولیه آنها جستجو کرد، به این معنی که مثلث‌هایی که در ترکیب آنها به کار رفته همه به یک اندازه نبوده است، بلکه مثلث‌های کوچک و بزرگ و به اندازه‌های بسیار گوناگون بوده و به تعداد این اندازه‌ها اقسام مختلف به وجود آمده و صورت پذیرفته است. اقسام گوناگون هر نوع با یکدیگر و همچنین با اقسام گوناگون انواع دیگر به هم آمیخته و در نتیجه تعداد بیشماری اجسام مختلف به وجود آورده اند. کسی که بخواهد درباره طبیعت تشریحی به دست دهد که به احتمال بسیار به حقیقت نزدیک باشد، موظف است که بیان جزئیات این نکته را نیز فراموش نکند. ولی اگر بخواهیم در مطالبی که پس از این بیان خواهیم کرد دچار مشکل نشویم، نخست باید این مطلب را روشن کنیم که حرکت و سکون چگونه و بر اثر چه عواملی صورت می‌پذیرند. در این باره پیش از این مطالبی بیان شده است. نکته‌ای که باید در اینجا اضافه کرد این است: آنجا که یکسانی باشد حرکت نمی‌تواند به وجود آید، زیرا چیزی جنبش پذیر ممکن نیست بدون چیزی که قادر به جنباندن است به جنبش درآید. و همچنین چیزی که قادر به جنباندن است ممکن نیست ایجاد حرکت کند اگر جنبش پذیری در میان نباشد. از سوی دیگر قابل تصور نیست که آن دو یکسان و از هر حیث همانند باشند. به این جهت می‌گوییم که سکون ناشی از یکسانی و حرکت ناشی از نایکسانی است. علت نایکسانی را پیشتر بیان کرده ایم، ولی این نکته را هنوز روشن نکرده ایم که اجسام مختلف با اینکه از چهار نوع مختلفند به چه علت هرگز از حرکت و استحاله به یکدیگر باز نمی ایستند. از این رو اکنون بدین موضوع می پردازیم و می گوییم جهان چون همه این چهار نوع را کلن در خود دارد و چون حرکتش دورانی است و طبیعتش چنین است که می کوشد دائم با خود باشد و با خود به حرکت ادامه دهد، از این رو در ضمن حرکت به نحوی آن چهار نوع را در خود به هم می فشارد که هیچ گونه مکان خالی باقی نماند. به همین جهت است که آتش بیش از هر عنصر دیگر در همه آنها راه یافته و نفوذ کرده است. نفوذ هوا در درجه دوم است، زیرا هوا از حیث لطافت و رقت در درجه دوم می باشد. دو عنصر دیگر بر حسب درجه رقت خود پس از آنها قرار دارند، زیرا عناصر و انواعی که از اجزای بزرگتر ترکیب یافتند، هنگام به هم برآمدن و به هم پیوستن فواصل بزرگتری باقی گذاشتند، حالان که اجزای کوچکتر فواصل کوچکتری ایجاد کرده اند. وقتی که گردش جهان آنها را به هم می فشارد، اجزای کوچکتر در فاصله هایی که میان اجزای بزرگتر وجود دارد داخل می شوند و چون به این ترتیب اجزای کوچکتر و اجزای بزرگتر در پهلوی یکدیگر قرار می گیرند و اجزای کوچکتر اجزای بزرگتر را از هم جدا نگه می دارند و اجزای بزرگتر اجزای کوچکتر را به هم می فشارند، نتیجه این می شود که همه آنها به این سو و آن سو کشیده می شوند و هر یک در مکانی که در خورش است جای می گیرد، زیرا تغییر حجم هر جسمی باعث می شود که وضع مکانیش نیز تغییر یابد. بنابراین همین ادامه به وجود آمدن نایکسانی علت حرکت دائمی است که اجسام دست خوش آن هستند و همیشه نیز دست خوش آن خواهند بود. اکنون وقت آن رسیده است که بگوییم آتش اقسام گوناگون دارد، از قبیل شعله و آنچه از شعله متساطع می شود، یعنی آنچه نمی سوزاند ولی در برابر چشم به صورت روشنایی نمایان می شود، و همچنین آنچه پس از خاموش شدن آتش در جسمی که آتش آن را فرا گرفته بود به صورت گرمی باقی می ماند. هوا نیز اقسام گوناگون دارد که رقیق ترین آنها را اسیر می نامند و غلیظ ترین آنها را بخار و مه و ابر می خوانند. از اینها گذشته اقسام دیگری نیز هست که نام خاصی ندارند و کیفیتشان ناشی از اندازه های نابرابر مثلث هایی است که در ترکیبشان به کار رفته. آب در وهله نخستین دارای دو قسم مشخص است. قسم نخست شامل مایعاتی است که از اجزای کوچک ولی نایکسان ترکیب یافته و از این رو خواه به خودی خود و خواه در خلال اجسام دیگر جاری می شود و سبب این خاصیت اختلاف اندازه اجزایی است که در ترکیب آنها به کار رفته. قسم دوم از اجزای بزرگ و یکسان ترکیب یافته و به علت همین یکسانی اجزایش تحرکش کمتر از قسم نخستین است، ولی چون آتش در آن راه یابد یکسانی اجزایش را از دست می‌دهد و تحرک بیشتری می‌یابد، و اگر این حالت در او شدیدتر شود هوایی که اطراف آن را فرا گرفته است آن را به حرکت می‌آورد و بر روی زمین جاری می‌سازد. در این حالت درباره آن می گوییم گداخته می شود، و با این عبارت به انحلال آن اشاره می کنیم. یا می گوییم مایع است و با این عبارت جریانش را بر روی زمین توضیح می دهیم. و خلاصه به وسیله این عبارات دو گونه تغییری را که در آن روی می دهد بیان می کنیم. اما وقتی که آتش از آن جدا شود، چون آتش در خلأ حرکت نمی کند، از این رو ناچار به هوایی که اطراف آن را فرا گرفته است فشار می آورد و هوا نیز به توده مایع که هنوز متحرک و در حال جریان است فشار می آورد و این فشار باعث می شود که توده مایع در خود فشرده شود و خلل و فرجش که پیشتر آتش در آنها جای گرفته بود پر گردد و یک ثانیه خود را باز یابد. زیرا آنچه باعث ایجاد نایکسانی شده بود، یعنی آتش از آن دور شده است و در نتیجه به حال قبلی خود بازگردد. این دور شدن آتش را سرد شدن می نامند و حالت فشردگی را که پس از آن روی می دهد انجماد یا فسردگی می خوانند. در میان اقسام گوناگون نوع مایعات فشرده و منجمد، قسمی که از کوچکترین و یکسانترین اجزا ترکیب یافته و از حیث فشردگی یگانه است و بیش از یک قسم ندارد و صفت ممتازه اش رنگ زرد درخشان اوست و گرانبهاترین قسمت دارایی ما را تشکیل می دهد، طلاست که بر اثر عبور از خلال سنگ تصفیه شده و فشردگی خاص خود را به دست آورده است. سخت‌ترین قسمت طلا که در نتیجه فشردگی بی‌اندازه بسیار سخت و سیاه رنگ است، آداماس نامیده می شود. قسم دوم از مایعات فشرده منجمد سنگ آهن است که اجزای تشکیل دهندش از حیث کوچکی تقریبا مانند اجزای طلاست، ولی به اقسام گوناگون یافت می شود و در فشردگی حتی از طلا نیز برتر است و چون در ترکیبش مقدار کمی از اجزای خاک نیز آمیخته است، از طلا سخت تر است. ولی چون فاصله بین اجزایش بیشتر از فاصله بین اجزای طلاست، سبک‌تر از طلا می شود. مقدار خاکی که در ترکیبش آمیخته است، با گذشت زمان از آن جدا می گردد و به نام زنگار نامیده می شود. شمردن اقسام دیگر این نوع دشوار نیست. اگر انسان بخواهد به قصد تفریح و استراحت تحقیق در باشنده حقیقی را کنار بگذارد و وقت خود را به کاوش و تحقیق درباره شونده صرف کند، تحقیقی که حاصلش فقط ظن و گمان و احتمال است و از این راه برای خود لذتی فراهم سازد که پشیمانی به دنبال ندارد، همین خود سرگرمی مطبوعی است که نه دون شأن انسان است و نه قابل ملامت. از این رو ما نیز اکنون می‌خواهیم همین راه را پیش گیریم و پژوهشی را که آغاز کرده ایم با توجه به اینکه آنچه می‌گوییم در حدود گمان و احتمال است دنبال کنیم. آبی که با آتش آمیخته است و به آسانی جریان می‌یابد، چون متحرک و جاری و بر روی زمین روان است، آب روان خوانده می‌شود. این گونه آب نرم است، زیرا سطحش به سختی خاک نیست و بدین جهت در برابر خاک تسلیم می شود. اما همین که از آتش و هوا جدا می شود و تنها می ماند، یک ثانیه خود را باز می آبد. ولی عناصری که از آن جدا شده اند به آن فشار می آورند و آب نرمی خود را از دست می دهد و سخت می شود. این حالت اگر در بالای زمین روی دهد، غالبا صورت تگرگ به خود می گیرد و اگر در روی زمین باشد، به صورت یخ در می آید. گاهی نیز در بالای زمین این حالت سبب می شود که آب سختی کمتری به خود پذیرد و به شکل برف در آید. دیگر اقسام عمده آب مایعاتی هستند که به هم آمیخته و نوع خاصی را به وجود آورده اند. این نوع خاص به صورت شیره های گوناگون از خلال گیاه هایی که از زمین می رویند عبور می کند و چون هر شیره بر اثر ترکیب خود خاصیت مخصوصی دارد، از این رو اقسام آنها بسیار است و بیشترشان هم نام خاصی ندارند. اما چهار قسم آن که با آتش همراهند و از این رو جلا و شفافیت خاصی دارند به نامهای معینی خوانده می شوند. به این ترتیب قسمی که تن و روح را در آن واحد گرم می کند شراب نام دارد. قسم دوم که بسیار شفاف و جلیست روغن نامیده می شود، مانند روغن کرچک و روغن زیتون و امثال آنها. به قسم سوم که خلل و فرج دهان و زبان را منبسط می سازد و از این رو با مزه شیرین و مطبوعی همراه است نام عسل داده می شود، و قسم چهارم که گوشت بدن را حل می کند و هنگام سوختن به صورت کف در می آید افیون نامیده می شود. اما در مورد اقسام خاک باید بگوییم که یک قسم آن از خلال آب عبور می کند و صورت سنگ به خود می گیرد. کیفیت این فعل و انفعال چنین است: چون آبی که با خاک آمیخته است تجزیه شود و به صورت هوا درآید و متصاعد گردد، ناچار به مکانی که مخصوص هواست روی می نهد و به هوایی که اطراف خاک را فرا گرفته است فشار می آورد. بر اثر این فشار هوا نیز به توده خاک سنگینی می کند و آن را فشرده تر می سازد، و به این ترتیب خلل و فرجی که در خاک بر اثر جدا شدن هوا از آن ایجاد شده بود پر می شود و خاک به صورت توده سنگ در می آید. زیباترین اقسام سنگ آنهایی هستند که از اجزاء یکسان تشکیل یافته اند و در نتیجه شفافند، و زشترین آنها سنگ هایی هستند که ترکیبشان خلاف این است. قسم دوم خاک، خاکی است که بر اثر نزدیکی آتش رطوبت خود را از دست داده است و اگر این حالت شدید باشد خاک حتی خشک‌تر از سنگ است و ما آن را سفال می نامیم. گاهی نیز پیش می آید که خاک بیان که همه رطوبت خود را از دست دهد بر اثر نزدیکی آتش گداخته می شود و چون ماده مذاب سرد شود به صورت نوعی توده سنگ مانند سیاه رنگ در می آید. اگر این نوع خاک قسمت عمده رطوبت خود را از دست بدهد و مزه شور آمیخته به تلخی پیدا کند، صورت ناترون به خود می گیرد که چون در آب حل شود برای پاک کردن لکه های روغن بسیار مناسب است، یا به صورت نمک در می آید که هیچ غذایی از آن مستغنی نیست و چنان که در تعالیم مذهبی می گویند جسمی است محبوب خدایان. اجسامی هم هستند که از ترکیب خاک و هوا و آب به وجود آمده اند و آب قادر به حل و تجزیه آنها نیست، بلکه تنها آتش می تواند آنها را حل کند. سختی این گونه اجسام معلول علتی است که شرح می دهم. آتش و هوا نمی توانند توده خاک را گداخته کنند، زیرا اجزای آنها کوچکتر از فواصلی است که میان اجزای خاک وجود دارد. از این رو بدون احتیاج به کوشش و کشمکش وارد آن فواصل می شوند و در آنها جای می گیرند بیان که خاک را حل کنند. ولی اجزای آب چون بزرگترند با زور و فشار راهی برای خود باز می کنند و در نتیجه خاک را می گدازند. بنابراین اگر خاک بر اثر زور و فشار به هم فشرده نباشد فقط آب آن را حل می کند، ولی اگر به هم فشرده باشد جز آتش هیچ چیز قادر به حل آن نیست، چه در این حالت هیچ عنصر دیگری نمی تواند در آن راه یابد. در مورد ترکیبات آب نیز وضع عیناً از همین قرار است. آنچه بر اثر زور و فشار به هم فشرده باشد فقط هنگام برخورد با آتش حل می گردد، ولی آنچه فشردگی کمتری داشته باشد هم در برخورد با هوا حل می شود و هم در برخورد با آتش، هوایی که با زور و فشار به هم فشرده باشد فقط به اجزای خود تجزیه می شود، ولی هوایی که فشردگی کمتری داشته باشد تنها به واسطه آتش گداختنی است. به این مناسبت در مورد اجسامی که از ترکیب آب و خاک به وجود آمده اند، مادام که آب در فواصل بین اجزای خاک جای دارد، آبی که از خارج با آن برخورد نماید نمی تواند در آن نفوذ کند، بلکه از کنار آن می گذرد و تغییری در خود جسم نمی تواند بدهد. لیکن اجزای آتش در فواصل بین اجزای آب راه می یابند و نفوذ می کنند، و چون آتش در هوا همان اثر را دارد که آب در خاک دارد، از این رو آتش یگان عنصری است که میتواند چنین جسم مرکبی را بگدازد و به حال میعان درآورد.